أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وبلغنا الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز وصك بمحمد وعلى بيته وصلاتك عليه وعلى أجمعين. عرض کردیم که میتوان برای اثبات حرمت مقدمی حرام مطلقا به وجوهی تمسک کرد، چون که به این وجوه برای اثبات وجوب مقدمی واجب تمسک شده، به اقتباس از اون ادله و وجوهی که برای اثبات وجوب مقدمی واجب طرح شده برای اثبات حرمت مقدمی حرام تبیینی و تقریرهایی رو صورت بندی کرد و ارائه کرد. یکی از اونها گفتیم خود این ادله به گروه های فطری و عقلی و کلامی و سمعی و اوهلای عادی تقسیم میشن. گفتیم بعضی نمونه های از اینها رو بیان میکنیم. در خصوص استدلال فطری گفتیم که وجدان آدمی، اون چه در درون ما میابیم، شاهد آن است که وقتی انسان چیزی رو اراده میکنه که به مقدمات احتیاج داره، اون مقدمات رو باید فراهم کرد، یا اگر نسبت به چیزی کراهت داره انسان، وجدان میکنیم که نسبت مقدمات اون هم کراهت داریم و باید مقدمات اون رو ترک کنیم. وقتی مثلا چیزی مثل شرب خمر حرام است، خب اشتراع اون هم به قصد شرب حرام. چرا؟ چون همین که شرب خمر قبیح است، محرم است، مطرود است، مکروه از نظر ما، از نظر شارع و از نظر خود انسان مکلف، اونچه که به مسابه مقدمه اون هم به حساب میاد، وجدان میگه او هم مکروهه، او هم کراهت داره، او هم ممنوعات باشه. و به همین جهت هم هست که میشه دو تا امر مولوی صادر شده. کسی نمیگه چرا دو تا امر مولوی، چرا مقدمه هم به نحو مولوی نهی شد. اگر میگه لا تشرب الخمر، بعد بگه لا تشتر الخمر، خرید هم به قصد شرب نکن، هر دو هم به نحو و لحن مولوی صادر شده باشه، این معنیش می شود که پس بنابراین در واقع مقدمه هم در همون حد ذل مقدمه از قبح و حرمت برخورداره. این استدلالی بود که به عنوان استدلال وجدانی و یافت درونی که منشأش فطرت است مطرح میشه، میتونه مطرح بشه. از شود که نسبت به این استدلال میشود تردید کرد، این که ما میگیم این بلوجدان ما میابیم وقتی ذل مقدمه مکروه هست و ممنوع هست، مکروه است و مطرود است، مقدمه آن هم وجدان میگه باید مطرود و مکروه باشه، مورد کراهت آدمی باشه، و اگر شارع حکمی رو صادر کرده که زیر مقدمش در واقع مکروهه، باید مقدمش هم از نگاه شارع مکروه و مطرود باشه. این میگه چون وجدانم اینو میابیم، ممکن میگیم عکسش رو وجدان میکنیم، ممکنه بگیم که آقا ما وقتی یه امری رو میشنویم، یه نهی رو میشنویم، یه چیز بیشتر میفهمیم ازش. اگر مثلا نهی به عنوان لا تشرب الخمر شنیدیم، وجدان ما میگه از این جمله لا تشرب الخمر جز ممنوعیت شرب خمر میفهمیم، و نه اینکه میگیم از جمله لا تشرب الخمر چند تا مطلب میفهمیم، چند تا نهی میفهمیم، یه نهی بیشتر نیست. لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر همون حرمت شرب خمر رو اثبات میکنه و منتوی چند تا نهی نیست. اینو ما وجدان میکنیم. اصلا وقتی کسی جمله‌ای به صورت مثلا لا تشرب خمر ازش صادر میشه، او هم خود اون که مصدر این جمله است، ناهیه، هم کسی که مخاطب این جمله است، هر دو بلوجدان از این جمله همین میفهمن. یعنی آقای ناهی میگه لا تشرب الخمر، اون چه در ذهنشه این است که خمر شرب نشود، اینو میخواد، این مطالبه میکنه، و خودو اصلا بیاد اراد بره تو متن ذهنش به عمق قلبش، ملاحظه میکنه که همینو خواسته است. تو ذهنش اصلا نبوده که خب بازارم نرو، خریدم نکن، این ام الخبائث رو خونه هم منتقل نکن، مثلا تو سبو نریز، تو جام نریز، به دست نگیر، مثلا مقابل صورت و لبها قرار نده. اینا اصلا اینا مقدمات هیچ وقت به ذهن اون که نه کرده نمیاد، و به تبع اون بگیم کسی که مخاطب این نهیه اونم همینطور. کی گفته که وجدان میکنیم در درون خودمون که اگر نهیه به چیزی شد وجدان میکنیم که نهیه از مقدمه اون هم هست؟ لذا وقتی کسی مرتکب مثلا مجموعه مقدمات شد به اضافه ذل مقدمه، کار کرد که پول تهیه کنه که بتونه خمر اشتراع کنه تا بتونه شرب کنه، بعد رفت به سمت بازار که اشتراع کنه تا بتونه شرب کنه، اشتراع کرد، بعد آورد منزل، بعد مثلا تمهید سایر مقدمات رو انجام داد که شرب کنه، همین مقدمات رو، بعد شرب انجام شد، آیا وجدان میگه که این چند تا گناه کرد؟ و آیا وجدان میپذیره که چند تا عقاب متوجه بشه؟ و عقلا او رو مستحق چند تو کیفر میتونن یا یک کیفر میتونن؟ بلوجدان همه میابیم که یک چیز بیشتر اینجا مطرح نیست. اگه بنابراین باشد که مثلا مقدمات هم کیفر میداشت، کیفر داشته باشد کدوم مقدمه؟ ما خیال میکنیم مثلا شرب خمر یه مقدمه دارد و اون اشتراع آن است، ولی اگر بنشینیم و تأمل کنیم میبینیم ده ها و شاید صد ها مقدمه مکتوم و غیر مکتوم داره یک فعل. هر فعل اینجوریه، در طرف وجود شما اینطوریه. وقتی وجوب و وجود مطرحه، اونجا مگه میخواد اقامه صلات کنه فقط وضو مقدمه است. از زمانی که قصد میکنه که اقامه صلات کنه، حرکت میکنه، میره تا دم وضوخانه، وضو میگیره، برمیگرده داخل اتاق یا مسجد، بعد مهر برمیداره، نمیدونم رو به قبله میسته، همه اینا رو انجام میده تا صلات واقع بشه، اگه بشمریم ده ها کار انجام میگیره. از اینجا حرکت میکنه بره تا وضوخانه، این یه فعله. رفتن به وضوخانه یک فعله. هر یک قدمی که برمیداری خودش فعله. چند صد قدم تا وضوخانه راه میره، هر یک قدم که انده اراده میکنه، برای خود هر قدم یه اراده میکنه، یعنی فعل است، فعل ارادی است. همین ها رو لحاظ کنیم، واقعا همه اینها در ذهن آمر یا در صلات ناهی در عمل شرب خمر، اینا واقعا بوده در ذهنش؟ یه چیز بیشتر تو ذهنش نبوده، یه اراده اقامه صلات، یه کراهت شرب خمر. و چند تا عقاب برای همه اینا نمیشه. اگر بناشه بشه همه اینا، یعنی این وقت برای هر یه جرمی که کسی مرتکب میشه چند ده یا چند صد عقاب متوجهش میشه، یا یه عقاب. اولا هم بیش از یک عقاب مستحق نمیدونن فرد رو. پس بنابراین این کسی که در واقع مخاطب به خطاب لا تشرب الخمر است، از این لا تشرب الخمر جز این نمیفهمه که این فعلی رو که روشن از اسم شرب خمره اون انجام نده. و برعکس شما که شما میگید که نخیر به وجدان میابیم هر اون چرا که فعل در گرو آن است، مثلا در وجوب عملش، ارتکابش، در حرمت اجتنابش، اینا مثلا وجدان میگوید که اینا ممنوعن، اینا مکروهند، چون چیزی نیست. اینه که شما ادعای وجدان میکنید که در درون میابید، این رو عکسش میشه در واقع ادعا کرد، گفت که برعکس. این نسبت به عصبت که اون نمونه استدلال فطری که ما میگیم استدلال به وجدان، یافت درونی که از عمق وجود آدمی و از نحوه هستی آدمی سرچشمه میگیره، میشه فطری. دلیل دومی که اقامه کردیم، پس دلیل اول رو به این ترتیب میتونیم رد کنیم. دلیل دوم ادله عقلیه است که متعدد است، و از کردیم ما این ادله رو غالباً از اشارات الاصول مرحوم میرزای کلباسی داریم اخذ میکنیم. تا میرزای کلباسی برای اثبات وجوب مقدمه واجب اینها رو مطرح کرده، ما داریم اینا رو بازسازی میکنیم، بگیم خب شبیه همینو برای حرمت مقدمه حرام میشه تنظیم کرد. و حالا یکی که جواب بدیم که گفتیم، البته خود محقق کلباسی یکی که اینا رو مطرح کرده جواب داده، در 18 تا استدلال، ولی یکی که اینا رو پاسخ داده. یکی از این ادله عقلیه لزوم تکلیف مالایتاقه. یا به این شکلی که شما دارید میگید، اگر بنا بشه که مقدمه حرام حرام نباشه، تکلیف مالایتاق لازم میاد، یا حلیت حرام، یکی از دو شق لازم میاد، یا حلیت حرام یا تکریم مال اتاق. چطور؟ به این که میگید شما مقدمه حرام حرام نیست، ما فرض مدعی هستیم مقدمه حرام علی الاطلاق حرام است، شما میگید حرام نیست. خب اگه حرام نیست یعنی چی؟ یعنی جایز ارتکابش دیگه. مقدمه حرام حرام نیست، حرام نیست یعنی چی؟ یعنی مباح دیگه، یعنی میشه مرتکب شد. خب حالا که میشه مرتکب شد، الان بگید که اگر میشود و جایز است مقدمه رو مرتکب بشویم، حالا آیا حرام، آیا خود ذل مقدمه بر حرمتش باقی میمونه یا باقی نمیمونه؟ برهمی که گفتید مقدمه حرام نیست پس مرتکب میشوی، میشه مرتکب شد. خب اگر میشه مرتکب شد، سوال میکنیم وقتی ما مجازیم به ارتکاب مقدمه حرام، خود حرام در اون صورت آیا حرام میمونه یا حرام نمیمونه؟ هر یک از دو طرف بگید اشکال داره. بگید ذل مقدمه بر حرمتش باقیه یعنی چی؟ یعنی میگه که تو مقدمه رو که نباید مرتکب بشوی تا بتوانی ذل مقدمه رو مرتکب نشوی، مجازی مرتکب شوی مقدمه رو. خب مقدمه رو مرتکب شم، وقتی مقدمه رو مرتکب شدم، مقدمه رو و زمینه رو از بین بردم، دیگه نمیتونم ذل مقدمه رو مرتکب نشوم، اجتناب کنم، دیگه اجتناب ذل مقدمه بر من مقدور نخواهد بود. برای اینکه اون مقدمه ای که پیش آمد، او اگر پیش نیامده بود، یعنی ازش احتراز کرده بودم، میتونستم از ذل مقدمه هم احتراز کنم، اما وقتی مقدمه آمد، حالا اجمالا بگیم مثلا پس کنیم مقدمه سببم باشد، از روح سبب باشد، که اگر مرتکب نمی شدیم کمک میکرد به ما که ذل مقدمه رو مرتکب نشیم، اما حالا که مرتکب شدیم ذل مقدمه رو دیگه نمیتونیم مرتکب نشیم. اما شما میگید که همچنان حرمت ذل مقدمه باقی است، پس بنابراین لازمش این میشود که در واقع تکلیف مال و اتاق بشود. میگی مقدمه رو مرتکب بشو، من این نیست، وقتی من مرتکب شدم در اجتناب از ذل مقدمه دچار مشکل میشم، ولی در این حال میگی بازم واجبه اجتناب کن و این تکلیف مال و اتاق میشه. یا نخیر، بگید دیگه ذل مقدمه هم دیگه در حرمتش باقی نیست، اون شقو میپذیریم، ذل مقدمه هم شد مباح. خب پس بنابراین ذل مقدمه رو میشه مرتکب شد، خود حرام رو میشه مرتکب شد، و حرام دیگه حرام نیست، اینو کسی میپذیره؟ میشود پذیرفت که بگیم مقدمه رو مرتکب شدیم اجتناب نکردیم چون قائل به حرمت نبودیم، چون قائل به جواز ارتکاب بودیم؟ اگر بگیم ذل مقدمه همچنان حرامی که تکلیف مال و اتاقه، بدون مقدمه و بدون پیشینه که نمیشه اجتناب کرد، اجتناب فرض بر این که در گرو اجتناب از مقدمه بود، چون مقدمه او بود، ترک اون به ما کمک میکنه که ذل مقدمه را ترک کنیم، نکردیم. اگر بگید باید باز همچنان ترک کنیم، این میشه تکلیف مال و اتاق. اگر نه باید بگیم که آقا حرام حلال شد، کسی زیر باری میره که بگه شما مقدمه رو مرتکب بشید اجتناب نکنید، بعد دیگه از دست ذل مقدمه راحت میشید، خواهی این باشه که کل محرمات رو میشه همه رو مرتکب شد، مقدماتش رو در واقع نسبت به حرمت مقدماتش رو در التزام نداشته باشه، انجام بده، در نتیجه ذل مقدمه دیگه اجتناب ازش میسور نباشد. بعد هم میگیم خب اون دیگه مباح شد. و حرام ها همه از بین خواهد رفت، از میان بر خواهد خواست. عرض شود که این استدلال که استدلال عقلی است داره اشکالات متعددیه. اول جواب نقضی، اگر فرض کنیم که دو تا متلازم داریم، متلازمینی داریم که اگر این کار رو بکنیم اون کار باید انجام می شود، از این اجتناب کنیم از اون اجتناب کردیم، متلازمن با هم، کار به نحوی است که بین دو مسئله تلازم وجود داره. اون وقت از این دو متلازم یکی ملاک حرمت داره که قطعا حرامه، یکی ملاک حرمت نداره پس قطعا حرام نیست. ما اونی که ملاک حرمت نداره میتونیم مرتکب شیم دیگه، درسته؟ خب او رو مرتکب شدیم چون متلازمن، اونی که ملاک حرمت هم دارن باید مرتکب شیم چون متلازمه، اگه این مرتکب شی اونم باید مرتکب شی، بخوای اون رو مرتکب نشوی نه با هم ملازمن، اینا نباید مرتکب شی. ولی این چون ملاک حرمت نداره، الف ملاک حرمت نداره، خب من میتونم مرتکب شم، میشوم، اما بعضی که بشم به هم ملازمشم مرتکب شدم، بعد مرتکب بشم چون ملازم احمد تا لازمن با هم دیگه، درست شد؟ شبیه همین مقدم و زر مقدمه میشه. زر مقدمه رو مرتکب بشم دیگه نمیتونم اجتناب کنم، مقدمه رو مرتکب شدم دیگه نمیتونم اجتناب کنم زر مقدمه. خب اونجا میشه همین تقریر رو که الان برای اثبات حرمت مقدمه به اعتبار ثبوت حرمت ذل مقدمه داشتیم، اونجا هم همین حرف رو زنیم، بگیم آقا این دوتا ملازم را، این دوتا متلازم را که با هم متلازمن، یکی مرتکب شون دیگری مرتکب باید بشیم، از یکی اجتناب کنیم دیگری باید اجتناب کنیم، اجتناب میکنیم. همین استدلالی رو که برای مقدمه و ذل مقدمه کردیم همینجا میام تغییر کنیم، بگیم آقا من یکی از دو متلازم را مرتکب شدم، حالا که مرتکب شدم یا اون دومی متلازم ب، اون واحد ب، او یا همچنان لازم الاجتناب است، حرام است، ممنوع است، که میشه تکلیف ملایطا، چون من ملازمش انجام ندادم اونو نمیتونم انجام بدم، چون از ملازم اجتناب نکردم و بلکه ارتکاب کردم مرتکب شدم، اون یکنگ ملازم اینه، اون که جایز بود من اجتناب ارتکاب مرتکب شدم چون ملک حرمت نبود درش، مرتکب شدم خلاف که نکردم که، وقت این ملازمشی ملازمش هم ملازمونه، حالا میگه اون اجتناب نکردی مباح بود ملاک حرمت نبود، این ولی اجتناب کن، میگه موقع من نمیتونم، اینا ملازم همند، تو اگر نهی میکنی از اجتناب داری تکلیف به مال و اتاق میکنی، یا باید بگی که خیلی خوب اون متلازم به بعد از ارتکاب متلازم الف اون مباح میشه، باز اینجور بگی، چرا؟ چون ملازمه از بینشون. از شود که کسی آیا اونجا این حرفو میزنه بگی آقا دو تا متلازم، متلازمین، یکی ارتکاب حاصل شد اون دیگر دیگه باید ارتکابش جایز شد و الا تکلیف مالای اتاقه، میشه چون چیز گفت؟ عرض شود که اشکال دومی که میشه مطرح کرد اینه که بگیم بین دو متلازم که ملازمه هست بین الف و ب، ب حرام زیر مقدمه است. شما میگید که الف هم باید حرام باشد، چون اگه حرام نباشه باید حلال بشه، یا اگر حلال مباح نشود پس بنابراین تکلیم مولا یطاق میکنیم، چون ملازمش اجازه دادیم مرتکب شد طرف، اونو چرا اجازه ندیم و نمیتوانیم که اجازه ندیم، باید مباح کنیم. اشکال دوم این میشود که خب آیا این به اصطلاح ملازم ملازم شرعی با شرعیه است؟ یعنی میگید اگر بین دو متلازم یا همون بین مقدم و ذل مقدمه اگر نگیم مقدم مباهه مقدم جائزه میتونیم مرتکب شویم و مرتکب شدیم، اگر قائل به حرمت نشویم و ذل مقدمه هم یا تکلیف مولا اتاق میشه یا مجاز میشه. ما عرض میکنیم که این که مجاز میشه یعنی مباه شرعی میشه، اباه شرعی است، اباه معنی شرعیش مرادتونه، اباه شرعیه یعنی این که مباه شرعی یعنی این. یعنی نه ملاک حرمت درش هست نه ملاک وجوب، مساویت طرفین است از این جهت میشون مباه شرعی، ملاکی وجود نداره بر حرمت یا وجوب یا حتی بر کراهت و استحباب، این میشه مباح شرعی. اما مباح عرفی احیانا یعنی در واقع حکمی نداریم، مباح یعنی حکم نداره. اگر مراد اولی باشه یعنی اباحه شرعیه بخواید ادعا کنید، مفهومش این میشه که با نفی یه حکمی از احکام خمسه تکلیفیه یه حکم دیگه اثبات شه، با نفی حرمت از مقدمه نفی حرمت از المقدمه اثبات شود، و به تعبیری جواز و اباحه ذل مقدمه اثبات شود. چون چیزی رو کسی باز میپذیره، اصلا داریم که بگیم آقا با اثبات یا انکار یکی از احکام یه حکم و احکام دیگه اثبات شود؟ احکام متباینن، احکام استقلال دارن، هر یک از احکام متباین با اون دیگری هستن و احیانا با انکار یکی اون دیگری انکاری اثبات نمی شود. لذا اگر شما مرادتون از این جواز ارتکاب اباحه شرعیه است، نه یه همچیزی ما نداریم در شریعت، اینطور نیست که بگیم اگر یکی از احکام خمسه رو شما مثلا نفی کنید حرام بگید حلال مباح، این سبب می شود یه حکم دیگری از انواع دیگری از اون احکام خمسه اثبات شود، ما چون چیزی نداریم. چه ملازمه هست بین این که بگید مقدمه حرام مباح با اثبات اباحه برای مقدمه حرام اباحه شرعیه، یعنی متساویت طرفین است، ملاک حرمت ملاک وجوب ندارد؟ چه ملازمی هست بین این قول و اینکه بگید ذل مقدمه هم مباح است؟ چه ملازمی وجود نداره، احکام استقلال دارن، و هر کدوم دلیل خاص خودشون میخوان. ما برای تحریم ذی المقدمه دلیل داریم، بحث بر سر اینه که آیا مقدمه هم دلیل داره؟ یعنی همین دلیلی که میگوید ذی المقدمه حرام است، همین دلیل بر حرمت مقدمه هم دلالت میکنه یا نداره؟ این مشکوکه. در این که ذی المقدمه حرام است هیچ شک نداریم، اونجا دلیل داریم. اما اینکه مقدمه هم با همون دلیل حرام باشه، داریم تردید میکنیم. یکی بیاد بگه نه خیر حرام نیست، این که بگه حرام نیست و مباهه، این دلیل میشه که اون یکی هم مباه میشه، چون ملازمی وجود نداره. ما نحن ابناء الدلیل، ما تابع دلیلیم. برای ذی المقدمه دلیل حرمت داریم، برای مقدمه دلیل حرمت نداریم. این هم یک نکته. مطلب دیگری که باز میشه اینجا گفت، اینکه شما میگید که اگر بگیم یه ذی المقدمه حرام میداریم، یه مقدمه ای دارد، بگیم اون مقدمه حرام نیست، گفتید یکی از دو اشکال پیش میاد. اگر بگید که مقدمه حرام نیست، میپرسیم که آیا ذی المقدمه همچنان حرامه یا نه؟ اگه بگید همچنان حرامه، تکلیف مولا یطاقه، چون مقدمه شو گفتید جایز است ارتکابش، و اگر مرتکب شدیم دیگه ذی المقدمه رو نمیتونیم مرتکب نشویم، چون فرض بر اینست که این مقدمه آن است. وقت بعد میگی مرتکب نشو، این میشه تکلیف مولا یطاق. یا اینکه بعد بگی که خیلی خوب، به محض ارتکاب ذی المقدمه، ذی المقدمه هم مباح میشه، بر حرمتش باقی نمیمونه، اینم که زیر بارش نمیره. این دوتا احتمال بود. میگید اگر ما بگیم ذی المقدمه مثلا مقدمه جایز است ارتکابش، و الا یکی از دو ملازمه پیش میاد، یکی از دو تالی تلو، دو تالی فاسد لازم میاد، یا تکلیف مال و اتاق میشه یا خروج حرام از حرمته، هر دو تالی فاسدند. از صورت که شما منظورتون از جواز ارتکاب یعنی حکمش، یعنی مباح بودن ارتکاب، یا خود ارتکابه؟ میگید آقا پس بنابراین الان جایز است ارتکاب مقدمه، مرادتون چیه؟ یعنی حکمش فقط هست، اباحه پیش میاد، اباحه لازم میاد، یا اینکه میخواید بگید که ما مرتکب میشویم دیگه ذی المقدمه رو؟ اگه مرادتون از جواز ارتکاب این است که مجازی مرتکب شویم، به صرف این که بگیم مجازی مرتکب شویم دیگه نمیتونیم ذی المقدمه رو انجام بدیم، ای بسا که مرتکب نشیم. یا تو میتوانی اگر چیزی به عنوان ذی المقدمه حرام است، مقدمهشو مرتکب شوی، میتوانی. حالا اگر آمد از این توان استفاده نکرد، اگر استفاده نکرد از این امکان و توان و این اباحه، اجتناب از ذی المقدمهش میشه محال؟ نه، ممکنه که کسی به رغم اینکه مباحه ارتکاب ذی المقدمه، مرتکب نشه، خودش ملاحظه کنه، خودش بگه آقا من مسلمانم، نهی آمده که لا تشرب الخمر، من نرم مقدمات شرب خمر رو فراهم کنم، نه که نهیه من این نیست، کسی نگفته اون مقدمات من فراهم نکن، اما نکنه و مولا همچنان داره میگه لا تشرب، این محاله، تکلیف مولا اتاق میشه؟ نه، خودش مقدمات مرتکب نشده تا در معرض ارتکاب ذی المقدمه قرار نگیره. عاقل بوده، گفته آقا امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، من اگر احیانا مقدمه رو مرتکب بشوم، بعدا ممکن نتونم ذی المقدمه خودداری کنم، خودش عاقلی کرده، عقل به خرج داده، نرفته مقدماتی رو فراهم کنه که احیانا ناچار شه مرتکب ذل مقدمه بشود، با اینکه میتوانست، مباح دیگه، حد اکثر هم میگه دباهه. پس بنابراین اینجور نیست که بگیم به صرف قول به جواز ارتکاب مقدمه ذل مقدمه امر به نهی از ذل مقدمه نهی از ارتکابش میشود تکلیف مالای اتاق، چون چیزی نیست، این اباحه است. ای مراد اینه، مراد از جواز ارتکاب یعنی میتوانی، مجازی، همین. اما اگر منظور خود ارتکابه نه جواز ارتکاب، میگه آقا اگر بگی مقدمه حرام حرام نیست، وقت مقدمه حرام مرتکب میشی، باید مرتکب بشوی، و اگر باید مرتکب شوی و مرتکب شدی یه ذل مقدمه رو نمیتونی مرتکب بشی. اینجا ما میگیم که در واقع اگر این چنین است که مراد از جواز ارتکاب یعنی وقوع ارتکاب، مقدمه رو جائز است، مباح است مرتکب شوی، یعنی مرتکب بشو و مرتکب شد، که اون نتیجه رو بده که دیگه ذل مقدمه رو نمیتونه مرتکب نشه. چون جواز فقط بود، جواز بود، مرتکب نمیشد، پس ذل مقدمه رو میتونه مرتکب نشه. اما میگید منظورم از جواز ارتکاب یعنی خود ارتکاب واقع شود، که در این صورت که نمیتونی بگی ذل مقدمه رو نمیشه مرتکب شد، در این صورت نمیتونی بگی به اصطلاح تکلیف مولای اتاق نیست، مقدمه رو که مرتکب شدی ناچار ذل مقدمه رو مرتکب میشی. جواب این است که این گناه کرده دیگه، بله مقدمه رو مرتکب شد دیگه، با اینکه میتونست نشه تا در معرض ارتکاب ذل مقدمه قرار نگیره، ولی شد، در معرض ارتکاب ذل مقدمه واقع شد. خب مثل هر گناه دیگری شد آسی. این در واقع به اعتبار اینکه مقدمه را انجام داده آسی نیست، بلکه به اعتبار اینکه ذل مقدمه را مرتکب شد آسی شد، عصیان است دیگه. عالمن آمدن گناه کرد، لوازم خودشو داره، و از اگر مقدمه واجبم نبود، اون در شرع باطنی و رسول باطنی بهش میگفت که نکن، مقدمه رو مرتکب نشو، تو مجبور نشی ذل مقدمه رو که حرام مرتکب شی. یعنی باد از طریق دیگری لازم نبود دلیل نقلی بگه ذل مقدمه حرامه، بلکه عقل، باطن، وجدان، فطرت بهش میگفت که مرتکب مقدمه نشو، تا اینکه در ورطه ارتکاب ذل مقدمه نیفتی. اگر مراد خود ارتکاب است، باز این است. و هر صحبت که نکته آخری که عرض بکنیم بس تمام، این که اصلا مسئله ما چیه؟ ما اول عرض کردیم مسئله ما اینه، در مقدمه واجب و در مقدمه حرام، هر دو بحث رسل اینه که آیا اون دلیلی که دلیل نقلی و شرعی که مثلا ذل مقدمه رو واجب میکنه، همونم میگه مقدمش واجبه؟ ذل مقدمه رو حرام میکنه، همونم میگه ذل مقدمش حرامه؟ دعوا سر اینه، یعنی دعوا بر این در سر این است که آیا دلیل نقلی و شرعی علاوه بر اثبات حرمت ذل مقدمه، حرمت مقدمه را هم اثبات می کند؟ این دعواست. شما هم بحثایی که کردید از این قسم نبود، شما گفتید آقا وجدان اینجور میگه، عقل اینجور میگه، این که محل بحث نیست. کدوم فقیه بگه آقا عقلا مثلا خودکشی حرامه، اما مقدمه خودکشی که خود از طبقه دهم بنزی پایین که مقدمه ارتکاب خودکشی میشه، این حرام نیست، عقلا حرام نیست، برو این کارو بکن، اشکال نداره. میگن اینجوری مگه؟ دعوا بر سر اینه که آقا قتل نفس و خودکشی به این دلیل عقلی حرامه، آیا مقدماتش رو همین دلیل اثبات حرمت میکنه؟ نظام اصلی اینه، نه که عقلا. کدوم فقیهه که احیانا فقیه باشد به معنای لغوی و اصطلاحیش، فقیه باشه نه عقیل باشه، فهیم باشه، بعد بگی خیلی خوب آقا قتل نفس حرامه دیگه، خودکشی حرامه، از در طبق آدم خودش بنزبا این که حرام نیست که، دلیل نداریم که کسی هم چیزی میگه اگه دعوا سر این نیست که شما دارید استدلال عقلی میکنید. و البته اگر ما میدان و بازی رو عوض کنیم چرا؟ بگیم آقا مسئله ما اینه که آیا مقدمه حرام حرامه یا نه، حالا میخواد با دلیل عقلی اثبات شه، با دلیل عقلی اثبات شه. این بحث اگر این شد مسئله ما، خب بله میشه گفت عقلا مقدمه حرام حرام است و نزایی هم نیست و حرمت شم اثبات میشه. عقلا رسول باطنیه، پیامبر درونیست، ولی الان بحث بر سر اینه که آیا پیامبر برونی وحی و سنت هم اگر دلیل ما از وحی و سنت بود بر حرمت چیزی، همون وحی و سنت دلالت بر حرمت مقدمه آن هم میکند یا نمیکند؟ نزا بر سر اینه. و صلی الله محمد و علی قیم.